بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب اطعمه و اشربه توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که اگر اضطرار نسبت به میت حاصل شد، میت آدمی، چه اضطرار در اکل و چه اضطرار در پیوند زدن و چه انواع دیگر اضطرار، در حال مضطر است. مستر است که یک مرده ای را دونیم کند و پل قرار بده و از روش رد بشد، یا گوشتاش استخونش از گوشتش جدا کند و با استخوانش مثلا به گرگ درنده حمله کند. اگر انسان مضطر شد به میت آدمی، به اهدا از انواع، به واحد از انواع اضطرار، چه اضطرار اکلی، چه اضطرار دوایی، چه اضطرار پیوندی، چه بقیه اضطرارها، عرض کردیم این آدمی، آدمی میت، اضطرار به آدمی میت، مقتضای اطلاق ادله اضطرار جواز است. ادله اضطرار، ادله حرج و ضرورت اطلاق دارد. از ضرورات تتقدر به قدرها، رفع مستر رو الی. بله، اگر مرد اضطرار بین آدمی محقون است و بین غیر آدمی، اضطرار بین آدمی و غیر آدمی است، غیر آدمی که محقون نیست، مضطر است به این که گوشت مرده میت انسانی را بردارد بخورد و یا گوشت خنزیری را و یا گوشت سگی را، خب در اینجا اضطرار را نمی شود با میت آدمی رفع کرد، برای اینکه میت آدمی حرمتش محفوظ است و حرمت قطع اعضای او و هتک به او یک حرمت قویه است، حرمت اکیده است، هنوز به او اضطرار پیدا نکرده. پس اگر اضطرارش رفع می شود اما به میت و اما به غیر میت، من المیتت اول الخنزیر، من میته خنزیر و خوب یا من میته اغنام، فرقی نمی کند، به میته غیر اضطرار رفع می شود، حق این است که اضطرار مجوز میت آدمی نمی تواند باشد، لأن میت آدمی محترم و حرمت قطع اعضای او و حرمت خوردن اعضای او و هتک او به مراتب عظیمتر است از حرمت اکل میته و یا خنزیر و یا خوک. پس اضطرار به او متوجه نشده. وقتی با یک حرام غیر اشد اضطرار رفع می شود، به اون حرام اشد هنوز اضطرار حاصل نشده. بله، اجل من عرضم تمام بشد. چه دو طور؟ خب اون نجاست رو داره، حرمت نجاستشون خنزیره. همین حال عرض میکنم، پس شما میفرمایید اهم است، پس شما میفرمایید اهم، حالا اگه قطع اعضام احتیاج به نکرد، یه ذره ناخونشو میخوام قطع، یه انگشتشو میخوام قطع کنم، بین این که یه انگشت او را قطع کند و بین این که بیاد و درود خنزیر رو یه انگشتش را قطع کند یا خنزیر رو تیکه تیکه کند، این راحت تر اینجور که من عرض میکنم. حرمتی که درباره تصرف در میت آدمی هست و عدم رعایت احترام آدمی و حد که آدمی این یک حرمتی شدیده که حرمت اکل میت استعمال و استفاده از میته به او نمیرسد. این مسلم از نظر مذاق فقه، ما مسلم میدونیم از نظر مذاق فقه. و وقتی اضطرار به یکی از دو حرام است که یکی حرمت شدیده یکی غیر شدیده، شدیده را نمیشد مرتکب شد. چرا؟ لعدم تحقق الاضطرار به نسبت الی عرفن. عرفن نمیگن این مضطر است به اون حرام شدید 100 درجه ای، برای اینکه ورزینه با حرام 50 درجه ای هم اضطرارش رفع میشود. بله اگر انسان مضطر بشود به یکی از دو حرام که هر دو در حرمت مساوی هستند، اینجا مخیر است به صدق الاضطرار به نسبت الی کل منهما. مگر شما روز چهارشنبه تش نداشتی؟ بله. اولا محقق و اینا همه رو که یه کاسه آوردن اینجا، محقق در شرایط تداوی رو هم آورده جداگانه که همه تحت عنوان استرار. آجاقا همه اینا در بحث استرار است، کار ندارم، بحث استرار است، فرقی نمی کند. می دونم خب اشتباه من عرض می کنم کم لطفی عظیم قدس الله ارواح هم است. من میگم ملات یکیه. ببینید دو فهم از امام همین روایاتی که من که بارها عرض کردم، به هر حال به مباحثه خودتون مستلزم داشته باشی. یعنی فکر نکنید که چیزی، البته احتمالش خوبه که آدم یه چیزی اگه به نظرش آمد فکر کنه شاید بزرگان چیزی دیگه، اما به حسن ظن به خودتون داشته باشی. ما اصفهانی ها در بارها عرض کردم، ما اصفهانی خود منم اینجور خیلی صد میخوردم، ما اصفهانی ها در زمان فوت آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه با اینکه منبری های خوبی هم داشتیم، اما برای اینکه اساسا ما در خودمون احساس حقارت میکردیم از مجالس تعلیم آقای بروجردی نتونستیم استفاده ببریم. اما همه استانهای دیگه که در قم بودن، اینا هر کدومی وقتی جلسه میگرفتن منبری از خودشون بود و اون وقت خودنمایی و تحدیث به نعمت رب، خودنمایی به معنی تحدیث، تحدیث به نعمت رب ارزشی داشت. ما ضرر کردیم، بعد یافتیم هممون متفقا فهمیدیم ضرر کردیم، در اینکه دیدیم ما خیلی بهتر از اونها میتونستیم. من خودم گاهی اینجوری هم ها، من خودم گاهی برای خودم احساس حقارت میکنه، چون احساس حقارت میکنم جرأت نمیکنم یه حرفی رو بزنم، اما بعد تلقین میکنم به خودم که نه، منم که سر آسونم آب دماغ بهش نمالیدم که خب منم زحمت کشیدم، منم آخوندم، منم درس خوندم. آدم نباید فکر کنه که مباحثه مثلا سر آسینش آب دماغ مالی شده، نباید فکر کنه خودش اینجوریه. اما اصل این که شاید دیگران بهتر از من میفهمن درسته، ولی باید حسن ظن داشته باشه، توجه بفرمایید. بنابراین بحثی در این جهت ما اینو تم اجازه رو تمام کنه. و من ذالک یظهر، این قیدی که در کلام محقق در شرایع آمده فی محل است. ایشون میفرماد اذا لم یجد المضطر رو الا میت آدمی، میخواد بگن اگر میته های دیگری را پیدا کرد نوبت به میت آدمی نمیرسه. این اصل مسئله این صورت. حالا لا یخفا که مورد بحث ما میت آدمی محترم و محقون الدم است، اما اگر میت آدمی محترم نبود مثل میت حربی، میتی است که قتل فی الحرب و احترامی ندارد، اگر از گوشت او هم بخورند ما به جهت ثانویش کار نداریم که ممکن است مسائل سیاسی اقتضا کنه نخورند، فردا مسلمین متهم بشن به آدم خاری، اما فی حد نفسه به حکم اولی، به حکم اولی از استر الى اکل میت آدمی که حربی است نه معاهد است، نه مستأمن است، نه ذمی، نه مسلمان، حربی قتل فی الحرب. خب بلا اشکال اینجا جایز است خوردنش و اولا به جواز است از میت آدمی و مع المعارضه بین او و بین میتهای دیگر ترجیحی بر میتهای دیگر به حسب حکم اولی نداره. چه میته خنزیر رو ورداره گوشتشو به بدنش وصل کنه، استخون خنزیر رو ورداره پل کند یا سپر کند، چه استخون این حربی که تو میدان جنگ کشته شده یا حربی که مرده است، حربی که میشد در زمان حیاتش حاکم اجازه قتلشو بدهد، قتل او با اجازه حاکم یعنی با اجازه مجتهد جامع الشرائط جایز بود. حالا اگر با اجازه مجتهد جامع الشرائط قتلش جایز بود، حالا مرده به مرگ طبیعی، خب این حرمتی ندارد که لا حرمت الله، حرمت برای مؤمن است، حرمت المؤمن میتن که حرمته حیان، حرمت برای معاهد است، حرمت برای ذمی است. حالا میرسیم به زنده شان، اللهم بیر بیر صبر کنید، بس بس قضا بسه، بسیار مورد استفاده است، یکی یکی میرسه. شما آقایون اگر ضبط کنید مطالعه کنید برای آینده که بعد انشاءالله جمعه مرجعیت پیدا کردید ازتون میپذیرندگید، بار مشکلاتی رو میتونید حل کنید، بفهمونید که به هر حال حوزه کمبود نداره. خب این را پس میتی که اینجا بحث است میت محترم و محبون و دمه، اما میت غیر محترم و غیر محبون و دم کلامی ندارد در جوازش، ترجیحی هم بر غیر ندارد. و مراد ما اجاز من عرض بفرمون آدمی بودن، و اگر آدمی به گوش است و دهان و بینی، چه میان آدمیت و نقش دیوار، خیلی لیبرال شدی. یزید ابن معاویه هم آدم بود، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هم آدم بود، نمیدونم رحیمی فرمانده نظامی زمان شاه هم آدم بود، آقای عبیدا هم آدم بود. این چه فرمایشه؟ شما فرمایید چه این دو دست و دو پا رفت را رفتن ارزش داشت؟ اونی که به آدم ارزش میدهد فنفخت و فیه من و روحیست، اگر اون فنفخت رو سالم چیکارش کند؟ نگهش دارد. و الا آدم روز قیامت بسیاری از انسانها به صورت آدم نمیاد. چه آدم؟ آدم ارزش دارد، نه دو تا دست و دو تا گوش و مستقل قامه. آدم بله بفرمایید، شما آدم ارزش دارد، توجه بفرمایید. ثم لا یخفا که در باب میت که گفتیم از تر میتواند از او استفاده کند، لکن اگر بنا شد شما در قطع اعضاء میت قائل به دیه شدید مطلقا، گفتید قطع اعضاء میت دیه دارد مطلقا، نه قطع از باب ظلم دیه دارد، نه خیلی اصلا قطع بدون باب ظلم هم دیه داره، اگر شما اینجور قائل شدید لابد از اداء دیه، در اینکه اضطرار به اصل قطع اصل تصرف، نه اضطرار به دیه، دیه شو باید بپردازد. کما این که وقتی میخواد تصرف کند در میت به قطع اعضا، اگر شما گفتید میت هنوز بر خودش سلطه دارد، هنوز میت بر خودش سلطه دارد استصحاباً لحالت سابقه، یا از باب عموم تنزیل حرمت المیت مؤمنن که حرمته حیان، اگر گفتید بر خودش سلطه دارد اخذ رضایت باید بشود، منتها از میت که نمیتونیم اخذ رضایت کنیم، باید از کی اخذ رضایت کنیم؟ از اولیای میت. بنابراین اگر خودش آمده و وصیت کرده یا اظهار رضایت کرده است، دیگه اولیای میت رضایت و عدم رضایتشون به درد نمیخور. پس دو تا نکته عرض کردم. یک، اگر قائل شدیم قطع اعضاء المیت مطلقا فیه دیه، فلا بد للمستر من اداء دیه، ولی که اصرار به دیه که نی، اصرار به اصل تصرفه. کما این که اگر گفتیم تصرف در میت تصرف در حق الناس از احتیاج به اجازه میت دارد، لبقاء حقه على نفسه، اما استصحابن اما از باب عموم تنظیم، باید رضایت جلب بشه. من تو خودش که نی، رضایت کیا جلب میکنیم؟ رضایت اولیاء میت را. آدم از مذاق شرع اینو میفهمه که رضایت اولیاء میت رو باید جلب کرد. با حالا اگرم ولیی ندارد، اون وقت از سلطان ولی و من لا ولیه له، مجتهدی که جامع شرایطه ولی و من لا ولیه له، اون میتوند اجازه بدهد و بیان این کار رو بکنه. اما اگر شما گفتید نه، اصلا در قطع اعضاء میت بلا جنایت دیه نیست، در قطع اعضاء میت بلا جنایت دیه نیست، روایات دیه مال قطع ظلم است، قطعیست مثل مسله کردن. من قطع رأس المیت فعلیه مئت دینار، این اون قطعی که در روایات آمده، نه قطع برای پزشکی، نه قطع برای نجات جان، نه قطع برای رفع گرسنگی، نه قطع برای اینکه توی دفاع ازش استفاده کنن، قطع ظلم و جنایی را میگوید. سابقه بوده میرفتن از باب ظلم و اذیت مرده دیگری را در میوردن، سرشو چی میکردن؟ جدا میکردن. گاهی هم شنیده شده گاهی بعضی میرن از باب ظلم مرده را در میارن، آلت رجولیتش را میبرن و آویزان میکنن به یه جایی، برای اینکه از چند جهت اذیت کرده باشن. اگر شما گفتید اصلا قطعی که دیه دارد قطع من باب ظلم است، الرائج و فی تلک الازمنه از ظاهر و فیه الادله او المنصرف و الیه ادله دیت على المیت، بنابراین قطع اویش دیه ای ندارد، ما به دهکار مال نسبت بهش نیستیم. بله، وقتی میریم ازش رضایت بگیریم چون وحقی دارد، لقال من یقول، اون میتوند دیگه یه مقدار پولی به من بدید، اولیاء دن یه مقدار پول به من بدید تا من رضایت بدم، چش بابا با چیکار کنید دراری، پولم باید بگیره صرف کی کنه؟ خونه میت. این جزء ارث نیست، چون این بعد الموت آمده، ارث مال قبل الموت است، این بعد الموت آمده مال خودشه، جنایت بر میت است. دیه را نگید چی تو بعد الموت هستان، دیه باز مال قبل الموت، یعنی زنده بوده کشته، اونجا گفتن دیه جزء ارث و جزء اموال میته، بنابراین دیه هم ندارد، فقط میمونه مسئله رضایت ورثه. فرعون بنده عقیدم اینه که بعد سرف که نمیتونه بیاد چیکار کنه، بعد سرف حق غیره که نمیتونه بردارد. من که استرار، ببینید، من که استرار به مجانیت پیدا نکردم، من مستر نشدم به عدم دیه، اجازه دارم، من مستر به عدم دیه که نشدم. بله، اگر من مزتر شدم و بناس دیه بدهم، یا اولیاء میت مطالبه پولی نمودن که من توانش رو ندارم، حالا یا مطالبه نقد نمودن ندارم، یا مطالبه کردن گفتن نقد یا شیش ما دیگه، ولی من توانش رو ندارم، اینجا ادا بر من لازم نیست و من می توانم مرده را از اونها بدزدم، ازش استفاده کنم و این مانعی ندارد، برای اینکه برای من جایز است تصرف در اون مرده، من مضطرم. اضطرار در می دارد حرمت بلا رضایت را. فرض اینه، او میگه من راضیم به شرط اینکه خونه و زندگی تو به من بدی، من راضیم یه قرض اروپا به من بدی برم. میگم اولا مال باباس مال چونی، حالا ثانیه میگه نمیخوام بابام ببرم اروپا، حالا باباشو میخواد ببره اروپا، میخوام قرض بابام کنم. میگیم این کار خیر نی. میگه نه میخوام جنازهشو ببرم واد سلام دفن کنم. میگه خب این کار خیر. حالا ولی او یه مقداری نمیگه که من توان ندارم. وقتی من توان ندارم، من مضطرم بلا اداء شیئن، پس اداء الدیه او اداء الشیء للرضایت والمصالحه، این منوط است به قدرت مضطر. اما اگر مضطر قدرت ندارد، ادا برش واجب نی، تصرف هم برش جائز است، ولو سرقتن و غیلتن، تصرف برش جائز است ولو سرقتن و غیلتن. در اینجا اضطر الی، وقتی اضطر الی جائزه براش. لازم چه کنم آقای بزرگوار، چه کنم که لازم است اما گوش نمیده؟ من ندارم کف دستی که مو ندارد، چی کارش کنی؟ کف دستی میگم بنده مضطرم، بنده مضطر شدم به تصرف در میتی، به قطع عضوی از او، اما کف دست مو ندارد. اولیای میت میگن که باید کف دستت مو داشته باشه. منم که ندارم مو کف دستم، خب ندارم. میگن اگر مقداری میگن که من ندارم، شما چرا کم لطفی میفرمایید؟ میگن اصرار به اصل دارم، پولشو ندارم. در محال الغیر همین حرف است. اگر اذکر الى تصرف در میت به قطع و به تشریح، اما اونها یا دیه میخوام که من ندارم بدن، یا یه پول زیادی میخوام که من، پولی میخوام که من ندارم، حالا چه اصلش چه کمش، پولی میخوام که من ندارم. اگر پولی رو میخوام که من دارم، من باید چی کار کنم؟ ببردازم قضاء للاحترام و حفظ حقوق. من مضطر نیستم به مجانیت. اما اگر پولی رو میخوام که من نه نقدشو دارم نه نسیهشو دارم، بنده مضطر به تصرف در مال غیره، پولم ندارم، جایز است از من تصرف، رضایت اونها هم شرط نیست، مثل مال الغیر میموند. و دل جمله جواز و عدم جواز مجانن او مع اداء الشیء والوجه دائر ندارل استرار. هر مقداری که استرار بود به همون مقدار اکتفا می شود. از ضرورات تتقدر و به قدرها. ثم لا یخفا که بین قاعده اضطرار درباره میت و قاعده ضرر تعارضی نیست. هیچ وقت تعارض بین قاعده اضطرار و قاعده ضرر نمیاد. بگیم حالا من بخوام این میت رو تیکه تیکش کنم، به میت ضرر میرسد، ضرری به میت نمیرسد. بعد از مرگ دیگه، با بعد از مریضی دیگه مرگ تبش نیاد دیگه، بعد از مرگ که ضرر معنا ندارد. اما بین قاعده اضطرار و قاعده رفع حرج نسبت به اولیاء میت ممکن است تعارض پیش بیاد. این آقا مضطر است به این که این میت را تیکه تیکه کنه، میت آدمی را، و بعدم کباب کنه، و بعدم استخوناشا بجوشونه و اون آبی که از استخونها میاد استفاده کنه. اضطر الهی همچین چیزی. خب این دیگه آبرو برای این اولیای میت نمیموند. بیچاره اولیای میت در زحمتند و مشقت. حالا باباشون مرده، عزای بابا یه طرف، بناس گوششان قطع قطع کنند و تبخ کنند و استخوانش را هم با هاونگ بکوبند، پودر کنند و بخورند. بین کی و کی تعارض هست؟ بین قاعده اضطرار و قاعده حرج. رفع هم از تو روم یه چی؟ جائز است. لا حرج به دین میگه جائز نیست. بین این دوتا تعارض است. یا گای تعارض بین یا تعارض بین لاحرجین اونه ممکنه. این آدم که مستره استفاده نکنه مریضیش طول میکشه و مشکله. اون آقایونم بخوان اجازه بدن این استفاده کند برای اونها چیه؟ حرجیه. اگر بین این دوتا قاعده، قاعده استرار و حرج یا قاعده لا حرج و استرار با هم تعارض حاصل شد، در موقع تعارض این دوتا قاعده بین استرار و حرج اگر تعارض حاصل شد، بعید نیست بگیم قاعده حرج بر قاعده استرار مقدم است. ولی اینکه لسان، لسان نفی جعله، لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این لسان لسان رفع است. فتعمل که نه، این حرفانی ما نمیتونیم بگیم اون لسان بر این لسان مقدم است، بلکه حکم دائر مدار اقواییت است. اگر حرج خیلی شدید بود قاعده چی رو مقدم میداریم؟ حرج را. اگر اضطرار شدید بود قاعده اضطرار را مقدم میداریم. و من ذالک یظهر، اگر کسی مضطر است برای حفظ نفس و جلوگیری از تلف به میت، برای حفظ نفس و جلوگیری از تلف به میت چجوره؟ مضطره. لیکن این اضطرار شوریست که برای اولیاء میت چه می آفریند؟ حرج می آفریند، مشقت می آفریند. اینجا می گیم قاعده رفع اضطرار مقدمه بر اینکه باب جان است و باب حفظ النفس، حفظ النفس بر اون مقدم است. این احتمال دوم از هر است که بگیم مراعات می شود اقوال اضطرار و الحرج، هر کدوم اقوا باشد او را عکس می کنیم، اونی که اقوا هست او را عکس می کنیم. می خواد حرج اقوا باشد، می خواد اضطرار اقوا باشد، یا خضاب اقوای از این دو. بعید نیست در تعارض بگیم اخذ به اقوا می شود، این به عقل نزدیکتر است و به مزاق فقه هم نزدیکتره که بگیم اخذ می شود به اقوا ملاکم. حالا اگر شما خواستید این بحث رو مفصلش ببینید در رسائل مراجعه کنید، ظاهرن یه جای رسائل تعارض قاعدتا این رو دارد، یا شیخ در لازر بخشی شیخ یه جا دارد در لازرر یا در مکاسبش، ولی حق اینه دیگه. حالا نمیخواد الان نمیرسید مطالعه کنید، همین مقدار که من عرض کردم کافیه، بیش از این معلومی به نتیجه برسید که اقوا رو ما میان چیکار میکنیم؟ عرض میکنیم. زمان بله، من پول حاضرم بدم، اما آبرو نمیره. خب بله، خب بله، زمان رو هم میبره استرا، پول دادن رو هم استرار میبرد. علل یده ما قصد در انسان است دیه بدهد، من نمیتونم دیه بدم، رو به هم از تو رو الی بخوام دیه بدم، اون گرفتاری اون سر جاش است. بعد بحث بعد کار نداریم. الان من نمیتوانم، آسمون خودمو میبینم، اول ما شهریه که من میدن قبلا قرض کردم، از نوبت نمیرسه بود، میدونم هیچ وقت شانس خودم میدونم دیگه. اون آقای بزرگوار بود خدا رحمتش کنه، گفتن یه زنی در تهران بیمارستان بود، گفته بود که من برمیگردم خونمو میدم به اون فلان آقا، اگه خوب شدم برگشتم خونمو میدم به فلان آقا. اون وقت بود اون آقا خونه احتیاجش ازم خیلی بد بود، من اسم آقا نمیخوام بگم، همشون از دنیا رفتن، همون زن و همون آقا. به این آقا گفتن، خب اون آقا مریضه از دنیا میره، جنازش از تهران میاره، شانس من اون خوب نمیشه که خونه رو بدن به من. حالا یه وقت کسی شانس خودش اینجوری میبینه، از قضا جنازش رو آورده، حالا یه وقت کسی شانس خودش اینجوری میبینه، من میدانم هیچ وقت پول گیرم نمیاد. الان اولیاء میت میگن تا پول نباشد یا نقد یا نسیه ما نمیدیم، منم میدونم گیرم نمیاد. میگن اضطرار است، اضطراره. شما در مال الغیر چه میگید؟ میرسیم در مال الغیر. اگر من مضطر به مال غیر شدم و غیر حاضر پول بگیرد، منم پول ندارم، بدون پول هم نمیدهد، یجوز المقاتله و ان قتل اون مالک فدمه هدر، و این قتل این آقای مستر فالمالک و زامن. اگر مطالعه نفرمودید مسالک را یا شرع ارشاد را، من خیلی قبل مطالعه کردم، همشون خطکشی کردم خوشبخت، منتها اون وقت بهتر حالا میفهمیدم. توجه بفرمایید، این راجع به این جهتش. حالا هازا کلو در تصرف در میت، از اینجا مسائل پیوند از اعضای میت برای شما روشن شد که با استرار معنی نداره. فرعون من مصادیق الاسترار الاسترار للمعالجت آجلن لاعالجن لاعاجلن. پزشک ها برای پیشرفت پزشکی و اینکه بتونن جلوی امراضی رو در آینده بگیرن، مزترن بدن انسانی رو بردارن، سر انسانی رو بردارن و تیکه تیکه کنن. خب این تصرف در این انسان است که شما میگید حرام، ولی با اصرار مرتفع چاره نداریم برای معالجه عاجل، ولو برای معالجه عاجل نی الان احتیاجی نداریم، اما برای معالجه عاجل ما احتیاج داریم. ما میبینیم الان چاره نداریم، تو دانشکده پزشکی میگن چاره نیست، اصرار و کل شیء عنده حسبه. بگیم نه آقا شما حق ندارید. خب حق نداریم چه کنیم؟ بریم از غربی ها بیاییم بگیریم که هیچی، تکبیرمون میکنیم. میگی چرا رفتید وابسته شدید و یا الله و چی میزنیدمون؟ تازه اونم که به ما نمیدن اون که مفید است، که به قول امام سلام الله علیه که بنجال را به ما میدن. نریم بیاریم میگید که نخیر حرام است تصرف در میت. نستن معالجه کنن بیچاره زندانش کنی، این وقت اسلامه. اسلام میگد رفع از طور رو علی استرار و کل شیئن به حسبه، از احتجنا فی علم تبه للمعالجت آجلن بالهمزه لا آجلن الا تصرف در میتی، فبه حکم الاسترار یکونو جائزن و حکم الاسترار طبی مع الاسترار الاکلی و الاسترار پیوندی و استرار پل قرار دادن با هم هیچ فرقی نمی کند. اطلاقات ادله استرار محکمه. کافر مؤتمن چی؟ چرا؟ چطور درجهش پایین تر است؟ اگر ضرر داره او، اگر ما با کفار قرارداد بستیم، بعد آبرومون میره در قرارداد، قرارداد بستیم محترمه. حالا اون که یه فرع دیگه، ببینید اگر مؤتمنیست که ارزشش کمتر از مسلمه، اما اگر مؤتمنیه که تو قرارداد ارزشش به قدر مسلمه، یه سفیره، یه وزیره، یه امیره، اینجوری که سفیر و امیرای شما محترم باشن، شما سفیر یه مملکتی رو تو بیمارستان میخوای کشش رو درارید بگید بله این کافر است. بله ولی کافری است که لهو احترام، ما قرارداد داریم با اونا. اگر ما با ذمی‌ها با معاهدها قرارداد بستیم، مقتضای قرارداد اینه مردشون چجوره محترمه. اونا اگه خودشون برای مردشون ارزش قائلن، ما میتونیم بیاییم بگیم چون این مسلمانه این را حدکش کنیم، محترم است. بله اگر نحویست که این احراز شد که احترام او دون احترام این است، و اگر اونجور شد فبها و نعمت، و الا به حسب اصل اولی دین مسلم و دین محترمین از معاهدین و ذمیین چه احترامشون احترام مسلم است، بین اونا فرقی نیستش. برای تو بیشتر محترم است، اما از نظر قرارداد که بیشتر محترم نی، بلکه ممکنه او چه باشد، او محترم باشد، او جهات خاصه ای داشته باشد. حالا اگر گیرتون آمد، اما نه اینکه حالا ما به دو بریم قبرستون مسیحی ها را نبش کنیم، بگیم اینا احترام ندارن، در اینکه میگیم تا اینا هست نوبت نمیرسن. اگر بود یه حرف دیگه است، حالا دو تا مرده اونجا افتاده است، یکی مسلم یکی مسیحی معاهد، اونام چیزی نمیگن به ما. خب بله مسلم است که نمیخواست که آقای نراقی بگن، مسلم است که این یکی معاهد احترامش دون اون آقای مسلم است. اما اگر جوریه که اونم دارای احترام است، محض کفر خلاصه معیار نیست. چی معیار است؟ احترام، قلت الاحترام و کثرت الاحترام. و این که ما مسلمون ها پیش خودمون خیلی محترمیم، این نمیتوند مجوز شرعی باشد برای قراردادی که قرارداد هم برای اونا چی قائل شده؟ برای اونا چی قائل شده؟ احترام قائل شده است. چون شکستن عهد نراقی به مراتب بدتر است از ضرب زدن. زینب علیها السلام در بازار کوفه به قولای فلسفی حفظ الله و ابقا، لبه تیز سخنش رو چی بود؟ یا اهل الخطر والغدر، یا اهل المکر والهیله. لبه تیز رو قدره، رو کلکه، رو هیله است. هیله و کلک است که زندگی آرام مخاطره می اندازد. ولی سر بریدن که مهم نیه. نبر بود ای کسانی که داداشامو کشتی. گفت یا اهل المکر والهیله، یا اهل الغدر والخطر، اتدرون ای کبد لرسول الله افرستم و ای حرمت له هتکتم. بعد اون وقت گفت حالا بگرید هر چی میخواید گریه کنید، برای شما همیشه آر رو به خود خرید. برحال این هم راجع به این فرق. صورت بعدی ظاهرن دیگه اینجا مسئله نداره. صورت بعدی اضطرار به زنده است. اضطرار به زنده، در اضطرار به زنده باز دو صورت دارد. یه وقت اضطرار به زنده غیر است، من محبون دم و محترم. یه وقت اضطرار به خودش است. اما اگر اضطرار به غیر بود، اگر باب حفظ نفس باشد، اضطرار برای حفظ نفس است نسبت به غیر، و غیر هم با قطع عضوش هلاک نمی شود، مختصر صدمه می بیند، مختصر مریضی می بیند، تمام می شود. حفظ نفس این محتاج است به قطع عضو غیر، و غیر هم با این قطع عضو مختصر ضرر و زیانی می بیند. پس امر دائر مدار بین این است که این بمیرد، دائر مدار بین این که این بمیرد، یا اینکه نه یه مقداری از گوشت بدن او را یا از پوست یا از استخوان بدن او را بگیره و نمیرد، بخورد و نمیرد، یا دارو کنه بخوره و نمیرد، یا پیوند کند به عضوش و نمیرد. الان اگر نگیرد او را، اگر فلان دست را از او نگیره، فلان چشم را، فلان کلیه را از او نگیره، الان میمیرد. امر یدور و بین و تبین طلب نفس و تصرف در غیر. مقتضای قاعده چیه؟ جوازه. قضاءً اطلاق ادله ضرر. اگر شما بگید به غیر هم یه ضرر اضطرار ببخشید، قضاءً اطلاق ادله ضرر، قضاءً لعدله اضطرار و وجوب حفظ نفس، وجوب حفظ نفس. اگر شما بگید خب به اون هم یک ضرری میخورد، میگین چون ضرر او ضرر زیادی نیست، کمتر است از کشته شدن، پس بر این جائز است که در او تصرف کنه برای حفظ نفس خودش. حالا آیا برای او هم واجب است؟ اگر یک کسی است که برای حفظ نفس خودش احتیاج به کلیه داره، خیلی خوب، این میتواند یک کس دیگری را که یک کلیهش میتونه ازش بگیره، میتونه بگیره دست و پاشو ببندد، کلیهش را هم دراره و ببنده به بدن خودش. آیا برای این که جائزه برای حفظ نفس، در اون واجب این کار رو بکنه یا برای او واجب نیست؟ اگر حفظ نفس این به قطع عضوی از اعضای اون است که ضررش زیاد نیست، تا سر حد مرگ نمیرسد، ولی این تا سر حد مرگ میرسد، بگیم واجب است بر او. بنابراین اگر یک کسی احتیاج به کلیه داره، اگر کلیه نداشته باشد میمیرد، در همه واجب است بریم اعلام کنیم که ماها کلیمون را حاضریم بدهیم، واجب کفایی است دیگه، بر همه بریم بگیم آقا بیایید ما را امتحان کنید ببینید کلیه ما را بگیرید به کلیه او میخوره یا نه، و آیا و ضرری که به ما متوجه میشه چه ضرریه، آیا اصلا این مسئله جز مصادیق اینجاست یا واجب نیست. لقال من یقول دلیلی بر وجوب حفظ نفس دیگران به این نحو نداریم، و الا در جاهایی که افرادی دارن کشته میشوند و ما بریم پول بدیم کشته نمیشن. واجب است ما بگردیم تو دنیا ببینیم کجا یک کسی رو با پول میتونیم جونشو بخریم پول بدیم که نکشنش، یک کسی رو دزدیدن بردن یه مسلمی را، میگن اگر شما 10 میلیون بدید ما این مسلم را آزاد میکنیم الا میکشیمش، و بر ما واجب است که 10 میلیون بدیم و اون را آزادش کنیم. حفظ نفس اینقدر بر ما واجب است مشکله، و لذا با اینکه میشود با ادای پول انفس دیگران را حفظ کرد، سیره بر وجوب و الزام نبوده. اینجور نبوده که شیخ انصاری مقدس، مقدس اردبیلی مقدس، امام ازهد و زهاد وقتی میگفتن کلیه بده بیاد دیگه که منو ببرید تو بیمارستانا ببینی کلیه من به درد میخوره یا کلیه من به درد نمیخوره. هیچ که این کار رو نمی کنه. بگیم وجه عدم وجوب دلیلی نداریم، سیره نسبت به اموال در دیروز نسبت به انفس در امروز، کدوم مقدس نماز شب خونه است که تا تو روزنامه اعلام میکنن یه دفعه ناراحت بشه و بپره توی بیمارستان بگه آقا منو آزمایش کنید ببینیم چه جوریه. کدوم اینجور هم نی شما بگید این حب نفس است؟ نه، آدم به ذهنش میاد حب نفس نیست، ولی به هر حال آدم به خودش علاقه داره، دلیلی بر وجودش نداری. لقائل این که بگر نه خیر حفظ نفس دیگران واجب است، ولی لذا شما میگه اگه غریقی داره غرق میشه بر ما واجب نجاتش بدیم، اگه کسی از بالا بام داره میفته من میتونم اینو نجاتش بدم برم زیر جنازش زیر بدنش نگذارم به زمین بخوره، 100 تومن 500 تومن میتونم بدم نجاتش بدم، خب واجب است. پس انقاذ غریق چجور میگید واجب است؟ جز واجبات مسلمه است، این هم برش واجب است حفظ. اما مشکل است وجوب حفظ به این معنا که بگید حالا اونم عرض میکنه، از اینجا ظاهر میشه که قبلی هم مشکل است، تصرف در دیگران بدون اجازه ولو برای حفظ نفس هم مشکله، حرامه. اون آدم مضطر شده است به اینکه کلیه رو بگیرن، کلیه منو بگیرن تو بیمارستان منو بیهوش کنن، یه قانون بگذرونن، یه قانون بگذرونن که میشه و تو بیمارستان یه مریض رو بیهوش کرد کلیهش رو در آورد داد به اون بعدم بخیه کند برد. مشکل است اینجور این مقدار را ما بگیم درباره زنده بگیم ادله اضطرار حفظ نفس غیر اقتضا می کند وجود برای غیر را، بلغ ما بلغ، بگیم واجب است ولو به تصور این هرج و مرج لازم میاد، این مردم بی علاقه میشن، ناامنی میاد، اصلا به احکام اسلام مردم گرایش پیدا نمی کنند، مشکل است چنین حرفی رو زدن، و ظاهر اینه که وجود تا این حد نیست. و من ذالک یظهر اضطرار به تصرف در زنده به ما اضافه لم یکن الاضطرار لحفظ نفس، من دندونم درد میکنه، گفتن در اینکه دندونت خوب بشه باید یه انگشت دیگری را بکنیم بعد بیاییم پیوند بزنیم به گوشت دندون تو تا خوب بشه. قلب من درد میکنه، حالا میخوام قلبم را عمل میشدم عمل کرد، اما حالا گفتم اینجوری که بمیرم، گفتم باید از گوشت ران یه کسی بگیریم، یه آدم رو بیاریم گوشت رانش رو ببریم، فوری دکتر خودشون ببره گوشت رانش بزنن به قلب من که اون میشه اون که اصفهانی‌ها سابق درست کرده بودن، میگفتن بی خودی احترام میکنن مردم، حالا سابقا برای آخونده درست کرده دن زمان پهلوی، گفتن آقا زاده یا آقا مریض شده دعا کنید ای خدا شفا بده، ای خدا شفا بده. اونو بابد گال ما چرا برای آقا زاده آقا دعا کنید ای خدا شفا بده. اون وقتا درست کرده دن زمان پهلوی درست کرده دن. حالا اون یکی دندونش درد میکنه، شرفتی به ران من و مایچه پای من دارد، ادله استرار بگیم تجویز میکند حتی تصرف در آدم زنده را. بعید است ادله استرار چنین چیزی رو بتونه تجویز کند، انصراف دارد ادله استرار. بله خودش بخواد یکونو جازا، خودش میخواد کلیه بدهد برای حفظ نفس، خودش میخواد چش بدهد برای جلوگیری از کوری، خودش میخواد مایچه پا بدهد برای عمل قلب دیگری. فبها و نعمت، اگر برای او ضرره، اگر برای او موجب قتل نفس نمیشه. چی؟ خون و اینا که چیزی نیه، اونا خارجه. ها؟ خونم نمیشه مجبور کنیم یه کسی که بیا خون بده، اونم نمیشه. اساسا آدم نمیتونه در اسلام نسبت به بدن مردم اجبار بیارد. اساسا در اسلام اساس بر عدم سلطه افراد بر دیگران. یه چیز عرض کنم خدمتتون، بد نیست، این امروز صبح مطالعه کرده دنبال این مبنا، من خود دنبال مبنا خودم همیشه میگردم، دارد امیر المومنین صلوات که یه روز نامه هم نقل کرده بودن، امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه میامد تو بازار اول صبح، روایت در تهذیب دارد از قصر بیرون میامد تو همه بازارهای کوفه میگشت و میگو بازاریا کم نفروشید، بازاریا تکبیر بگید، بازاریا هم کنی خدا را. و در دست او یک تازیانه بود. تازیانه را آدم خیال میکنه یعنی یه باتوم مثلا، حالا باتوم امنه اون تازیانهایی که به اسب میزنن، تازیانهایی که به اسب میزنن دیده بودید که با تسمه میبافتن، خیلی این چیزهای بدی بود. البته باتوم ها آهن پیش کشیدن، خیلی اونها خطرناک. نه، تازیانه امیرالمومنین سبعی همچی چیز، لغتش دقیقا یادم میاد، تعظیم رو مراجعه کنید. ظاهرن اون چیزاییست که من یادم میاد سابقا در کیسه ها رو که میخواستن ببندن نخ نبود، این بغل لباس ها یه جایی دارد که یه ذره محکمتر است، میکشیدن در کیسه ها رو با اون میبستن. اون لغت معناش یه تیکه پارچه بوده که حضرت به عنوان تازیانه می آورده، حالا یا یه ذره پارچه رو کش می داده می آورده، یا یه تیکه پارچه دستش می گرفته. خب با پارچه زدن مثل زدن با چوب گندمه. چوب گندم چقدر درد می آرد؟ حضرت حسین قمی به سراش تهدید می کرد، می گفت فرض کنید پا می شم با چوب گندم می زننه تو رضوان الله علیه. حالا این تازیانه امیرالمومنین که صبح می اومد برای امر به معروف و نهی از منکر، اینجور نداره در امر معروف می اومد، حالا میگن برای امر معروف. این امیرالمومنین که می آمد تو بازار می گفت تکبیر بگیر، سبحان الله بگیر، اینجا تو تازیانه نیا، این اشتباه معنا کردن، تازیانه معنا کردن. نگاه کنید ملاذ الاخیار را، تهذیب را نگاه کنید، میگه این یه پارچه‌ای بوده، یا مطلق پارچه یا پارچه کتان که اگه به کسی بزنن دردش نمیاد. یعنی معلوم بوده علی دارد حالا چه میکند؟ ارشاد داره میکند. اینجا جای تازیانه و شلاق نی. عجیبه که میگن کافی نقل کرده یه لغت دیگر که او به معنای یه قطعه پوست است، قطعه پوسته. بعد مجلسی میگه و هول اصحه، بله مجلسی قدس سره مثل ما نبوده است که بنگرد آزادی و اختیار چقدر بر اسلام ارزش کنه و چجور ما میتونیم مردم رو به اسلام جلب کنیم. ولا نمیگفت و هول اصحه، تازه اونم یه تیکه پوست بوده، معلوم نیم پوست چجوری بوده، تازه اونم نه این پوستای بافت شده و شلاقایی که به اسب میزدن سابق. ببینید اسلام اینجور منطق دارد، اینجور نهش دارد. علی وقتی تو بازار میاد میگه الله اکبر بگید، الحمدلله بگید، سبحان الله بگید، کم نگید، چه نکنید چه نکنید. یه پارچه دستش گرفته است. حالا دیگه سر این که یه پارچه دستش گرفته برای چی بوده من نمیدونم. ظاهرا میخواسته بگه اینجا جای اون تازیانانی، اینجا جای آزادی و جای اختیار است و جای حاکمیت الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.